اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. صلی الله علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. خب، بحث سر این بود که در چه صورتی زکات بر مال و تجاره طفل مستحب هست، میشه از مال و تجاره طفل زکات رو برداشت و چه کسی این حق رو داره که زکات رو اخراج کنه. خب، یه سری روایات رو خوندیم. این روایات یه نکته کلی درش هست که آیا از این روایات میشه در مورد زکات تجارتی که غیر ولی میکنه نسبت به او هم اطلاق داره یا اطلاق نداره. این بحث تو این روایاتی که زکات رو ثابت کرده، علاوه بر اثبات زکات نکته دیگری رو هم ضمیمه کرده، اون این هست که کسی که این تجارت رو میکنه ضامن هست. خب، یه بحث این هست که این مثلا در روایت سعید سمان، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لیس فی مال الیتیم زکاتون الا ان یتجر به، فان اتجر به فالربح للیتیم و ان وضع فعلی الذی یتجر به. خب، یا در روایت حلبی، عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له فی مال الیتیم علیه زکاتون، قال اذا کان موضوعا فلیس علیه زکاتون فاذا عملت به فانت له ضامن و ربح للیتیم. زمان رو ثابت کرده. آیا از اون طرف یه بعضی روایات علاوه بر این روایات، روایات دیگه فراوان دیگه هم هست که در جایی که با مال یتیم تجارت میکنه انجام میگیره تاجر رو ضامن قرار داده. ولی از اون طرف یک روایتی هست، روایت ابوالربیع شامی، که میگه تاجر ضامن نیست، و البته با یک غیری که اذا کان ناظرن له. این روایت رو اگر ما اذا کان ناظر، این چجوری به این اون روایت عمده، این روایت در باب 67 از ابواب ما یکتسب و به، ابواب معاملات ما یکتسب و به، ما دست شما درد نکنه، باب 67 باب ما ورد به تجاره به ما یتیم، اونجا وارد شده. روایات، خب، روایت های فراوانی هست که میگه اگر با مال یتیم تجارت بشه این ربح برای یتیم هست و شخص ضامنه. خب، یه روایت میگه نه، زمانی در کار نیست. این بحث این که زکات در مال یتیمی که تجارت باش میشه در چه صورت هست، یه مقدار وابسته به جمع بین این دو دسته روایات هم هست. مثلا حالا اجمالا یه مطلبشو عرض کنم بعد مفصل تر صحبت میکنم. یکی از جمع‌هایی که بین این دو دسته روایات شده اون اینه که اگر اون کسی که تجارت میکنه ولی باشه ضامن نیست، اگر اون کسی که تجارت میکنه ولی نباشه ضامنه. اگر ما همچی جمعی رو بکنیم که صورت روایتی که تاجر تجارت میکنه رو به غیر ولی اختصاص بدیم، معنای این مطلب این میشه که روایت هایی که هم تجارت رو ثابت کرده، هم زمان رو ثابت کردن، هم زکات رو ثابت کردن، قدر مسلمش غیر ولی میشه. چون اون یا ما میگیم که تخصیص این روایت اون قطعه ای که در موردش زمان ثابت شده به غیر ولی منشأ میشود که سایر قطعات روایت هم تخصیص به غیر ولی پیدا کنه، خب یه جور، یا اینو نمیگیم. ولی به هر حال با توجه به اینکه یک قطعه ای از روایت مخصوص غیر ولی میشه، دیگه غیر ولی مسلمه از موضوع این روایت میشه، دیگه نمیشه غیر ولی یا صحت روایت خارج کرد، قسمتی از روایت مربوط ولی باشه، قسمتی از روایت مربوط غیر ولی، این که نمیشه اینها. پس اگر این جمع درست باشه که عدم زمان مربوط به جایی باشه که ولی تجارت میکنه و زمان مربوط به تجارت غیر ولی باشه، این روایت هایی که زکات رو ثابت کرده و در کنارش زمان رو هم ثابت کرده نفس میشود در ثبوت زکات در تجارت غیر ولی. بنابراین این خب خیلی مهم هست که نحوه جمع بین روایت هایی که زمان و عدم زمان رو ثابت میکنه رو ما ببینیم چجوری اینا رو باید بینشون جمع کرد. خب کلامات آقایون خیلی مفصل بحثایی در این مورد هست. من حالا یه آدرسش رو فعلا میدم که دوستان برای کلاس راهنمایی رو مطالعه کنن. اون بحثی که مرحوم امام در این زمینه کردن در به تناسب بحث معاملات فضولی، ایشون وارد بحث این روایات میشن. کتاب البی جلد 2 صفحه 166 اینجا: ثم ان فی الروایات اشکالات یشکل دفعها و جعلها مطابقتا للقواعد الا بتکلف بل لعله لا یمکن ارتکابه فی بعضها. و ایشون وارد این روایات و نحوه جمع به این روایات و اینها میشن. این رو ملاحظه بفرمایید، یه بحث مفصلی هست. در کتاب الوی جلد 2 صفحه 582 هم به این روایت ابوالربیع شامی اشاره شده، اون هم ملاحظه بفرمایید. حالا من از اینجا بحث رو شروع میکنم که مرحوم شیخ طوسی حالا قبل از مرحوم شیخ طوسی اجازه بدید من از کلام مرحوم سبزواری در ذخیره شروع کنم. مرحوم سبزواری در ذخیره صور مختلفی در مسئله تجارت رو مطرح میکنن، 8 صورت. اون اینی که شخصی که مال یتیم در اختیارش هست یا ولی هست یا ولی نیست، علای تقدیر یا ملی هست یا ملی نیست، یا تجارت برای خودش میکنه یا تجارت برای بچه میکنه، یا مال رو ضامن شده یعنی به عهده گرفته و به خودش قرض داده، یا مال رو به عهده نگرفته، که مجموع این حالتاش 8 صورتشون میگه داره. و حالا من به صورت مختلفش کار ندارم، یک صورتش رو که این روایت ابوالربیع شامی رو وارد میکنه اون رو وارد میشم. حالا من اول روایت ابوالربیع رو میخونم بعد عبارت ایشون رو که هم بحث سندی هم بحث متنی در مورد این روایت کرده رو میخونم، بعد یه توضیحاتی در مورد این میدم. بحث سندی این روایت باشه فردا، ولی فعلا عبارت فردا که یعنی چهارشنبه، حالا من تبریکم میگم پیشا پیش ولادت حضرت امیر صلوات الله علیه رو، انشالله که خداوند همه ما رو جزو موالیان حضرت امیر صلوات الله علیه قرار بده و موقع مرگ ما رو با خوشنودی با یک قصیده بلندی مرحوم سید اسماعیل شیرازی داره. سید اسماعیل شیرازی پدر مرحوم عبدالهادی شیرازی هست و پسر عموی مرحوم میرزا شیرازی بوده که خیلی هم ملا بوده و مطرح بوده که بعد از میرزا شیرازی ایشون مثلا به جای میرزا شیرازی به مرجعیت برسه، ولی خوب در زمان حیات میرزا شیرازی ایشون از دنیا میره. یک موشحه بلندی در ولادت از دمیر داره، خیلی موشحه زیبایی هست و رقد العیش فزده رقدا به سلاف من که تشفیر سقمی این شروعشه. بعد تا میاد به اینکه شروع میکنه وقت ولادت حضرت امیر رو در کعبه مطرح کردن و اینها، یه تعبیر جالبی داره، میگه که با آمدن با ولادت حضرت امیر آیه لنترانی نسخ شد. خدا خلاصه با ولادت حضرت امیر اون آیه رو نسخ کرد. میگه نسخت تعبیده من نفی تراه، نفی ابدی که لنترانی داره، نسخت تعبیده من نفی تراه فعرانا وجهه رب العلا لیت موسا کان فینا فیرا ما تمناه به طور مجهدا فنسنا انهو به کفهی معدمی. یه ای کاش حضرت موسی بود و اون آرزویی که در کوه طور داشت و با دست خالی برگشته بود به اون آرزو میرسید. بعد خیلی زیباست، حالا شعر خیلی مفصلیه، مرحوم اشخباز تو سفینه این رو نقل کرده در ذیل کلمه علی، این قسمتیشو تو متن نقل کرده، بقیهش رو هم تو حاشیه نقل کرده، کل قصیده رو ایشون آورده اونجا و خب قصیده خیلی زیبا و موشحه تعبیر میکرده که خب واقعا قشنگه. آخرش با این شعر تمام میشه، میگه ایها المرجالقاه فی الممات کل موت فیه لقیاک حیات لیت ما اجل بی ما هو آت. میگه ای کسی که در مرگ آرزوی دیدار او میشود، ایها المرجالقاه فی الممات کل موت فیه لقیاک حیات، هر مرگی که درش ملاقات تو باشه حیات هست. لیت ما اجل بی ما هو آت، ای کاش اون خلاص اون چیزی که حتما آمدنی هست که مرگ باشه زودتر برای من بیاد که من زودتر به این برسم. شنیدم که میگن این شعر رو ایشون در سال فوتش گفته و در همون سال در واقع این یک نوع مرگش اجابت تقاضای مرگی بوده که تو این شعر کرده. حالا ما تقاضای مرگ نمی کنیم، ولی انشالله که هر زمانی که خداوند تقدیر بکنه و ما رو از این دنیا قرار باشه ببره، با عاقبت به خیری بریم و به گونه بریم که خلاصه اولین لحظه دیدار ما اولین لحظه خوشحالی ما باشه انشالله.
عرض کنم خدمت شما این روایت ابو ربیع شامی این هست، محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد عن الحسن ابن محبوب، احمد ابن محمد ابن عیساس عن الحسن ابن محبوب، تا اینجاش که خب مشکلی نیست. عن خالد ابن جریر عن ابو ربیع قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن الرجل، خب تو سند این روایت خالد ابن جریر و ابو ربیع این هر دو مورد بحث هستن. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون فی یده مال لأخ له یتیمون، وصیتی من و هو وصیه، برادر یتیمی داره که مال این برادر یتیم در دست برادر هست و وصی این برادر هم هست. ایسله له ان یعمل به؟ قال نعم یعمل به کما یعمل به مال غیره، همچنان که مال دیگران کار میکنه به و ربه بینهما. شاید مراد کما یعمل به مال غیره یعنی همچنان که اگر بخواد تجارت بکنه چجوری تجارت میکنه به اون نفع هم میتونه تجارت کنه، و شاید و ربه بینهما اشاره باشه همون مقداری که متعارف هست، تاجر درصدی که تاجر در مضاربه دریافت میکنه با اون درصد میتواند مال یتیم رو هم با همون درصد برداره و خلاصه قرارداد مضاربه برای خودش منعقد کنه. قال قلت فهل علیه، حالا اوناشو خیلی الان کار ندارم، اون حالا مورد بحث هست که چه مقدار میتواند درصد برداره و امثال اینها، اون خیلی الان مد نظرم نیست و اونو فعلا روش اصرار ندارم بگم که حتما بتواند، ولی مثلا اگه متعارف باشه تاجر بیشتر از نصف برمیداره، آیا میتواند بیشتر از نصف برداره نمیتواند، چه بحثش تو کلمات آیون هست ولی اون مد نظر من نیست، عمدشون زیلش هست. قال قلت و فهل علیه زمانون؟ قال لا اذا کان ناظرا له. این اذا کان ناظرا له چی میخواد بگه؟ چی میخواد بگه؟ آقای منتظری یه توضیحی در این مورد دادن، این عبارتشون رو من یادداشت کردم میخونم بد نیست، اون اینه. آقای منتظری میگه و قوله ناظرا له یحتمل ان یراد بهی شرط زائد علی الوصایه، چون فرض اینه که این طرف وصیه، حالا که وصیه اذا کان ناظرا له چی میخواد بگه؟ یه احتمال اینه که اذا کان ناظرا له همون وصیه له رو میخواد تکیه کنه، تأکید کنه، وقتی وصیه اون میتواند زمان نداره، که نه نکته عدم زمان رو میخواد بیان کنه، میگه وقتی وصیه به جهت اینکه وصیه هست دیگه وصی هم وصی باشه هم زمان داشته باشه این نمیشه، در واقع آو تکرار همون موضوع هست برای بیان اینکه نکته عدم زمان رو میخواد بیان کنه. حالا این توضیح هست من دارم توضیح میدم عبارت های منتظری به این شکلی، ولی اینجوری یه جور دیگه شخص نه یه قید زائدی رو داره بیان میکنه، حالا این قید زائد به چه شکل بیان میکنه اون رو حالا تو کلامات آیون دیگه هست و اون رو صحبت میکنه.
تو این ناظر هم غیر از مصلحت یا همون مصلحت؟
حالا و قوله ناظرا له یحتمل ان یراد بهی شرط زائد علی الوصایه فیکون فیکون المراد نظره و دقته له به معنا رعایت المصلحه و یحتمل ان یراد بهی ولایته و وصایته المفروضه، این همون و هو وصیهی رو که در سوال درج شده بود اون رو داره دوباره تکرار میکنه. بناءً علی کفایت عدم المفسده فی صحت فعل الوصیه والولی. بعد از اینکه بحث مفصل اینجا کرده که حالا ملاحظه بفرمایید جلد یک صفحه 63 که عمدتاً هم برگرفته از کلام مرحوم شیخ انصاری است در کتاب زکات که من عبارات شیخ انصاری رو بعد میخونم. تو این مست تو اینجا مرحوم سبزواری در ذخیره اون صور مختلف مسئله رو که وارد میشن، صورت اول میگن که فل اقسام سمانیه، صورت اول ان یکون ولیان ملیان و یتجر لنفسه، هم ولی باشه هم ملی باشه مالدار باشه و برای خودش هم تجارت کنه. عرض کنم خدمت شما، عرض حالا اون ضامن شده اینا رو الان یادم رفت اون داره یا نداره. حالا عبارتشو نگاه کنید، اصلا ضامن شده هم نمیخواد هر صورت بخواد باشه، ممکنه ولی باشه، ممکنه ولی نباشه، ممکنه ملی باشه، ممکنه ملی نباشه، تجارت برای خودش بکنه، تجارت برای دیگه بچه بکنه، میشه هشت صورت خود همین دیگه. اون ضامن، آهان، اون یزمونه رو باید تجلی نفته رو یکی کرده، اونا رو جدا نکرده، من جدا کردم اونو. بله، حالا چیزشو کار ندارم، حالا بذارید به صور مختلفش کار نداشته باشیم. من اونو فقط مقدمه قرار دادم برای اینکه این صورت دومی که ایشون روایت ابوالربیع آورده اون رو نقل کنم. اصانی المسألتو به حالها و یتجرو لطفل، ولی هست، ولی ملی هم هست، ولی یتجرو لطفل، لا یتجرو لنفسه. خب ایشون میگه که ادامه اینو من عبارت رو انگار ناقص نوشتم، و تجال طفل بعدش یه فربهل طفل، من یه کلمه افتادگی دارم، فربهل طفل و زکات المستحبه فی ماله ولا زمان علیه کذا ذکره الشیخ و غیره. بعد یه عبارتی داره، من فکر میکنم این عبارت باید این یه مقداری چیز شده، یعنی حاشیه با متن داخل شده. عبارتی که تو این نسخه جامع الفقه هست این شکلیه، و یدل علیه عدم الزمان علیه ما رواه الشیخ. به نظرم این عدم الزمان علیه تفسیر اون مرجع ضمیر علیه بوده که تو حاشیه کسی تفسیر کرده بوده و این حاشیه داخل متن شده. و یدل علیه، این علیه یعنی چی؟ یعنی عدم الزمان علیه. اون میخواد اون لازمان علیه رو بگه که این علیه مراد زمان نیست، اون لازمان علیهه. این تفسیرم بر این کرده که این تعلیل برای نفیه، نه تعلیل برای منفی. به هر حال، و یدل علیه ما رواه الشیخ عن الحسن ابن محبوب فسرهی. این فسرهی یعنی سند تا حسن ابن محبوب صحیح است. و هو ممن اجمعت الاصابه لا تصحیح ما یصح عنه ان خالد ابن جریر و هو ممدوح ان ابي الربيع و هو غیر موثق لكن له کتاب یرویه ابن مسکان. اینجا اشاره به دو روش برای اعتبار روایت میکنه که حالا اینو ما فردا صحبت میکنیم. یک روش این هست که بگیم حسن ابن محبوب جز اصحاب اجماع هست، در اصحاب اجماع اگر سند تا اصحاب اجماع صحیح باشه از اون به بعد دیگه به ادامه سند کاری نداریم، ادامه سند تصحیح میشه. یه روش. خب چون این روش خودش مورد حرف و حدیث بوده که آیا این روش درست هست یا درست نیست، نمیدونم خود مرحوم سبزواری قبول داره این روش یا قبول نداره، به روش دوم هم داره اشاره میکنه که ما بیاییم بقیه سلسله سند رو هم تصحیح کنیم، منهای بحث اصحاب اجماع بودن از راه های دیگه ای سند رو تصحیح کنیم. ما حالا چون اصحاب اجماع رو قبول نداریم باید به این راه دوم عمدتاً تکیه کنیم و مستقیماً روات رو باید تصحیح کنیم. خب ان خالد ابن جریر ایشون میگه و هو ممدوحون ان ابی الربیع و هو غیر موثق لکن له کتابون یرویه ابن مسکان، که از طریق روایت ابن مسکان میخواد ابی الربیع رو کنه تصحیح کنه. البته ابن مسکان جز اصحاب اجماع هم هست، ولی ایشون نمیخواد از راه اصحاب اجماع بودن اینجا وارد بشه، میخواد باب این که اکثار روایت اجلا دلیل بر وثاقت مرویون ان هست، میخواد ابوالربیع رو تصحیح کنه. که بعد این عبارت تو بله
روایت کتاب رو
نه، چون این روایت از ابن مسکان که نیست که اون روش های ابن مسکان و اینا رو این که میخواد چیز بکنه اون بحث اصحاب اجماع هم اگر باشه اصحاب اجماع علاوه بر اینکه اینجا حسن ابن محبوب هست دیگه نیاز به ابن مسکان نیست، علاوه بر این ابن مسکان که تو این سند نیست که بحث اصحاب اجماع رو بخوایم اینجا پاشو وسط بگیشیم، میگه کتابش را کتاب ابوالربیع رو ابن مسکان روایت کرده که این رو میخواد قرینه قرار بده برای اینکه بخواد او رو ثقه بدونه. در واقع کتاب روایت کردن خودش یک نوع اکثار هست و این اکثار دلیل بر وثاقت مرویان هست. حالا این رو با فردا بحث میکنیم. این هر دون اینا اینجور مطالب تو کلمات بعدی هم تکرار شده، کلمات بعدی هم وارد شده همین استدلالات و اینها. قال سؤال ابو عبدالله علیه السلام روایت رو آورده، بعد می فرماید لکن عموم و بعض روایات سابقه یقتضی تعلق الزمان. عموم بعضی از روایات سابقه اقتضا میکنه که زمان اینجا هم باشه، اختصاص نداشته باشه به غیر ولی که نه ببخش. الو سلام علیکم و شما اب نداره باشیم خدا حافظ. عرض کنم خدمت شما بعد ایشون میگه ولی دوتا توجیه میکنه برای روایت که یکی از توجیهاش همون توجیهی بود که من اشاره کردم که ما بگیم این روایتی که صورت زمان رو گفته، یعنی روایات گذشته‌ای که صورت زمان رو گفته مربوط به صورتی نیست که ولی تجارت میکنه. این صورتی که ولی تجارت میکنه، این که ملی بودن و ملی نبودن و امثال اینها در ضامن بودن و نبودن دخالت نداره. اون حاضر سوره که میخواد بگه اگر ولی ملی باشه ضامن نباشه یا ولی نباشه، اون چون برای خودش داره تجارت نمیکنه، برای طفل تجارت میکنه. اون ملی بودن و ملی نبودن تفاوتش در اون جایی هست که میخواد برای خودش تجارت کنه، که اگر ملی باشه میتواند مال طفل رو به عهده بگیره، به خودش قرض بده، برای خودش تجارت کنه. ولی نسبت به اون صورتی که میخواد برای طفل تجارت کنه، ولی ملی باشه یا ملی نباشه اونش خیلی مهم نیست. اینه که در واقع یکی از وجه جمعی که میخواد بکنه اینه که ما بگیم این روایت خصوص صورتی که ولی بوده، در این صورت میگه زمان نیست، بنابراین روایت های دیگر رو به غیر ولی اختصاص میخواد بده. این ولعل مراد ما یتبع تقصیر. ایشون میگه اون روایات دیگه شاید مراد این هست صورتی که مفسده داشته و کوتاهی کرده در واقع در این تجارت، اونجا رو میخواد بگه زمان داره. خب این یه صورت. اون الا ان یکون ناظرا له، اونجوری که آقای منتظری معنا کرده بودن که اختصاص داده میشه به عدم المفسده، که انه اون روایات صورت مفسده رو میگیره، این روایت اذا کان ناظرا له یعنی در صورتی که انه مفسده نداشته باشه. ناظرا له رو به معنای مفسده نداشتن معنا کرده، یعنی تقصیر نداشته باشه. او یختص به غیر هذه الصوره، اون روایت های زمان مربوط به صورتی که تاجر ولی باشه نباشه. که عرض کردم اگه اینجوری ما بگیم خیلی مؤثر میشه در بحث زکات و نص میشه اون روایات، در این که در جایی که غیر ولی تجارت میکنه زکات هست. این صورتی هست که اختلاف بین مرحوم شیخ طوسی و مرحوم محقق حلی در همین صورت بود، که مرحوم شیخ طوسی در صورتی که غیر ولی تجارت کرده باشه حکم میکرد به زکات و مرحوم محقق حلی میگفت زکات نداره. این یه مقدار وابسته به این بحث هست. نه، جایی که ولی باشه، چون اصلا اون صورت هایی که زمان رو ثابت کرده یتجال طفله، اصلا میگه اون روایاتی که زمان رو ثابت کرده هر دوشون یتجال طفلن. تفاوت بین این روایت با اون روایت، روایت های قبلی که زمان رو، این روایت زمان رو نفی کرده، روایت هایی که زمان رو اثبات کرده همه در مورد یتجال طفل زمان رو ثابت کرده و یا زمان رو نفی کرده. تفاوتشون اینه که اینجا اذا کان ناظرا له داره، اونجا این قید اذا کان ناظرا له نداره. ایشون میگه چون این روایت اذا کان ناظرا له داره، یعنی اذا کان ولی، یعنی که نه، این قید اذا کان ولی یعنی که تو این روایت هست، مقید اون روایات میشه، مطلق مقید گرفته. یک جور وجه اینه که این بستگی داره که علی ای تقدیر اینو مقید اون روایات باید بگیریم اگر کسی بخواد بین اینا جمع کنه. بستگی داره بین این که اذا کان ناظرا له رو یک چیز جدید بدانیم، دو تا معنایی که آی منتظری اشاره کرده بودن اینجا دخالت داره. بعد رب داره قراره برای طفل باشه دیگه. نه، بحث این هست که اگر ملی باشه و برای خودش برداره، اون که خب رب برای خودشه، فرض کرده رب مال یتیمه، فرضه، یعنی که رب مال یتیمه، معناش اینه که صورتی هست که، حالا نمیخوام خصوص یتجال طفل به اون معنا رو، یعنی صورتی که میتوانسته است برای خودش این مال رو بردارد و صحیح هم بوده است، اون رو شامل نمیشه. اینو
منظورش این شاید یه جمع جدیده، میگه اون دو تا دست روایات هر دو برای ولی هم باشه، ولی اون دسته که میگه زامن هست برای یتجلل نفسه، اینجا که میگه
نه یتجلل نفس، در همون روایتی که یتجلل نفسه، یتجلل اتحال، این خصوص این روایت که نیست. ببینید روایت منصور صیقل رو ببینید، ان مال الیتیم یعملو به، قال اذا کان عندک مال و زمنته فلک الرب و انت ضامن للمال و ان کان لا مال لک و عملت به فالربه للغلام و انت ضامن للمال. زمان هست، ولی یا مثلا روایت های دیگه ای که اینجا وجود داره که من فی مال الیتیم علیه زکاتون، قال اذا کان موضوعن فلیس علیه زکاتون فاذا عملت بهی فانت له ضامن و ربح للیتیم. اینجایی که ربح برای یتیمه در چه صورتیه؟ در صورتی که برای خودش تجارت نکنه و حق تجارت بر خودش نداشته باشه، یا حق تجارت بر خودش نداشته باشه، و الا اون صورتی که حق داشته باشه، ملی باشه، که از ذوات دیگه استفاده میشه، صورتی که ولی باشه و ملی باشه، خب میتواند برای خودش برداره، برای خودش که برداشت هم ضامنه، خودش ضامن میشه، رب هم برای خودشه، رپل تاجر هست همسال اینا. پس این صورتی که رب رو برای یتیم فرض کرده، این یا صورتی هست که اصلا ولایت نداشته، یا ولایت داشته ولی برای خودش بر نداشته، یا ولایت داشته یا به دلیل ملی نبودن نمیتوانسته است بر خودش برداره. به هر حال اون صورتی که برای طفل، یعنی صورتی هست که این معامله برای طفل واقع میشه، ولی جایی که معامله برای خود شخص واقع میشه اون رو نمیخواد بگه دیگه. خب این حالا این عبارت مرحوم شیخ انصاری اینجا عبارتی رو داره، من عبارت شیخ انصاری رو اینجا بخونم و بعد دو سه تا آدرس میدم، اینا رو ملاحظه بفرمایید، اینها رو بعدن ما در مورد صحبت میکنم. عرض کنم خدمت شما، مرحوم شیخ انصاری اینجور میفرماید، ثم ان الخساره حاصله من التجاره على الیتیم، در جایی که مثلا ولی صورت مسئله شده که ولی داره برای طفل تجارت میکنه، ثم ان الخساره الحاصله من التجاره على اليتيم للاصل، اصل اینه که خب ولی حق داشته تجارتی انجام داده برای طفل، این تجارت هم صحیح بوده، خب تجارت که صحیح باشه مال طفل معامله شده، کمتر شده، خب باید خسارت به طفل متوجه بشه دیگه. و قاعدت عدم زمان المعزون والمحزن، کسی که معزون در یک شیء هست اون دیگه نباید ضامن بشه، و محسن هم هست برای احسان به طفل داره این کار رو انجام میده، اینم نکته دیگه. و روایت الحسن ابن محبوب عن خالد ابن جریر عن ابی الربیع و هو غیر موثق لکن له کتاب یرویه ابن مسکان، همون استدلالی که اونجا ذکر کردن. بعد روایت نقل میکنه، خلافاً للمحکی عن جماعت من تضمین الولی لإطلاق بعض الاخبار المقید به صورت عدم الولایه او تقصیر الولی، این همون عبارت مرحوم سبزواری رو اینجا آورده، میگه روایت های دیگه ای هست اطلاق دارن، اطلاق اون روایات اقتضا میکنه که ولی هم اگر معامله بکند این معاملش سبب خسارت بشه ولی ضامنه. ایشون میگه ولی اون اطلاق روایات تقیید میشود به صورت عدم الولایه یا به صورت تقصیر ولی، هر دو این چیزا بستگی داره که اذا کان ناظرا له رو چجوری معنا بکنیم، اذا کان ناظرا له رو چگونه معنا بکنیم. اگر اذا کان ناظرا له رو اینجور معنا کنیم که اگر ولی باشه که نه اون روایت های دیگه اطلاق داره، هم ولی هم غیر ولی رو میگیره، این روایت که در صورت ولی حکم به عدم زمان کرده اونا رو مقید میکنه به صورت ولی، اگر اذا کان ناظرا لهو یعنی صورت مصلحت داشته باشه همسال اینها، اونها به صورت حمل میشه که مکنه مفسده داشته باشه. البته اگر چیز باشه شما ممکنه شما بگید که ممکنه نه مصلحت داشته باشه نه مفسده، خب معنیش اینه که اگر نه مصلحت داشته باشه نه مفسده یعنی ضرری هم متوجه نشده دیگه، اینی که چطور قید این قیدی که شده، مثلا مرحوم شیخ میگه به صورت عدم و به صورت تقصیر حمل میشه اون، خب اذا کان ناظرا له معناش این میشه اذا کان مصلحتا للطفل، این مصلحت رو از اون طرف خارج بشیم معناش اینه که صورتی که مصلحت طفل نبوده باشد این زمان هست، میگیم مصلحت نبوده باشد یعنی مفسده باشه، چون اونایی که بینابین نه مفسده نه مفسده هست اصلا زمان مطرح نیست، زمان در صورتی هست که مثلا ایشه. حالا اینا نکاتی داره که من بعدن حالا فعلا به صورت چیزی یه مقداری بعضی از ظرافتش رو زیر سیبیلی در کردم که بتونیم بعدن تو بحث بعدی وارد یه مقدار بحث دقیق ترش بشم. حالا مرحوم آقای حجت تو کتاب البیعشون صفحه 318 یه توضیح در ناظرالله دادن، اینو ملاحظه بفرمایید. در ملاذ الاخیار مرحوم مجلسی مطالبی رو از فاضل توستری نقل کردن، تهذیب و استفسار و اینها هم نکاتی داره که ما حالا این مطالب رو انشالله فردا یه درسی که روز چهارشنبه باشه دنبال میکنیم که ببینیم به هر حال این روایات رو چجوری باید جمع کرد، که عرض کردم جمع بین این روایات دخالت داره در نحوه بحث ما در این که زکات در چه صورت در مال و تجاره طفل ثابت میشود. فصلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.